بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به ساعت چهارم برنامه های بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز یک شنبه 13 مرداد سال 1381 مصادف با چهارم اوت 2002 میلادی، من گلناز اسفندیاری با شما خواهم بود با برنامه شادی که مجموعه است از جدیدترین و بهترین ترانه های پاپ ایرانی و نیز گفتگویی با ایرج امینی، دیپلمات پیشین و نویسنده کتاب الماس کوه نور، که در این گفتگو از افسانه هایی میگوید که درباره این الماس در جهان مطرح شده است. اما اول توجه شما را به مشروع آخرین خبرهای ایران و جهان جلب می کنم با بهمن باستانی.
در اعلام مخالفت با حمله نظامی آمریکا به عراق، عمان به ایران و عربستان سعودی پیوست. وزیر خارجه عمان امروز در تهران به محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت که کشورش با هر گونه حمله نظامی به هر کشور عرب یا مسلمان مخالف است. همین موضع روز گذشته توسط وزیران خارجه عربستان سعودی و جمهوری اسلامی ایران در کنفرانس خبری مشترکی در تهران مورد تأکید قرار گرفت. یوسف بن علوی وزیر خارجه عمان امروز در دیدار با رئیس جمهوری اسلامی ایران از محمد خاتمی خواست تا از همه امکانات خود در سازمان کنفرانس اسلامی برای پیشگیری از ایجاد تنش تازه در منطقه خلیج فارس بهره بگیرد. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل میگوید به بغداد نمی رود، زیرا شکست مذاکرات او در بغداد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق را افزایش خواهد داد. پنجشنبه گذشته ناجی صبری وزیر خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی انان دبیرکل سازمان ملل خواستار آن شد که هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هر چه زودتر به بغداد برود تا زمینه فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی تسلیحات در عراق فراهم شود. قرار است فردا شورای امنیت سازمان ملل این نامه را به بحث بگذارد. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در این زمینه تصریح کرد که تصمیم آمریکا به برکناری حکومت فعلی عراق تغییری نکرده است. آقای بوش گفت که از همه ابزارهای ممکن برای انجام این کار استفاده خواهد کرد. امروز 5 عملیات جداگانه فلسطینیان علیه اسرائیل عده‌ای کشته و زخمی به جا گذاشت. مسئولیت این عملیات را 3 گروه جداگانه فلسطینی، سازمان حماس، گردان الاقصا و جبهه خلق برای آزادی فلسطین به عهده گرفتند. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا در واکنش به عملیات امروز فلسطینیان علیه اسرائیل از کشورهای جهان خواست تا هر چه در توان دارند برای متوقف کردن تروریسم به کار بگیرند. در جریان درگیری پلیس هند با شورشیان مسلح کشمیر دست کم 10 تن کشته شدند. به گفته مسئولان پلیس هند 7 تن از قربانیان این درگیری ها شورشیان مسلح و 3 تن دیگر از افراد پلیس هند بودند. حدود 15 گروه اسلامی مسلح علیه استیلای هند بر ایالت جامو و کشمیر که 80% جمعیت آن مسلمان است می جنگند. پاکستان بارها اتهام هند مبنی بر حمایت عملی از این گروه ها را رد کرده است. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید دولتش در برابر طرح ایجاد تایوان مستقل هیچ گونه نرمشی ندارد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین به دنبال بیانیه روز گذشته چن شوی بیان رئیس جمهوری تایوان مبنی بر اینکه چین و تایوان دو کشور جداگانه مستقلند ایراد شد. رئیس جمهوری تایوان تصریح کرد که تایوان بخشی از هیچ کشوری نیست و فراخوان داد تا موضوع استقلال تایوان به نظرخواهی عمومی در این کشور گذاشته شود. چین تایوان را که در سال 49 میلادی و در جریان 1949 میلادی و در جریان جنگ داخلی از چین جدا شد، بخشی از خاک خود می‌داند و حکومت منطقه‌ای آن را به رسمیت می‌شناسد. این سیاست چین در مورد تایوان مورد تأیید دولت آمریکا است. در ایران بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی بخشی از دستگاه قضایی را به استفاده ابزاری از قانون برای سرکوبی آزادی متهم کردند. در نامه مشترک 151 نماینده مجلس که خطاب به مردم ایران منتشر شد، ادامه توقیف مطبوعات، تداوم نمایش تلویزیونی اظهارات محکومان دادگاه‌های انقلاب اسلامی و روزنامه‌نگاران مجرم شناخته شده توسط دستگاه قضایی، صدور حکم زندان برای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از اصلاح کرایان شاخص جمهوری اسلامی است و نیز اعلام محکومیت به زندان اعضای نهضت آزادی ایران در شمار اقداماتی توصیف شده که مملکت را به سراشیب نومیدی سوق داده است. در نامه 151 نماینده مجلس به مردم ایران تصریح شده است که احکام دادگاه علیه 41 عضو نهضت آزادی پیش از تشکیل دادگاه این افراد صادر شده بوده و اراده ای سیاسی از قبل حکم به محکومیت آنان داده بود. و دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی اظهار داشت که با طرح موضوع خروج از حکومت مخالف است. محمد سلامتی، دبیر کل سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، از تشکل‌های بانفوذ حکومت ایران در این حال اظهار داشت که بر زمینه تضاد دیدگاه‌ها در حکومت گاه رفراندوم ضروری است. محمد سلامتی که عضویت شورای هماهنگی جبهه دوم خرداد را نیز به عهده دارد، افزود که این جبهه به جمع‌بندی مشخصی برای برگزاری رفراندوم و محورهای آن نرسیده است. اخیراً جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با انتشار بیانیه‌ای سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی را فاقد مشروعیت اعلام کرد.
آخرین خبرهای ایران و جهان را از بهمن باستانی از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی شنیدید. ساعت چهارم را با برنامه شادی ادامه می دهیم. برنامه تازه رادیو آزادی که به مجموعی از جدیدترین و بهترین ترانه های پاپ ایرانی اختصاص یافته. افشین گرگین و این برنامه شادی.
با سلام به همه شما شنوندگان خوب و نازنین رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. روز و روزگار شما بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه و اوقات خوشی رو تا این لحظه پشت سر گذاشته باشید. افشین گرگین هستم و مثل روزهای گذشته در این برنامه به مدت تقریبا 30 دقیقه در کنار شما خواهم بود، با این آرزو که مجموعه‌ای که میشنوید مورد پسند شما قرار بگیره. این مجموعه چیزی نیست به جز پخش ترانه‌های شاد ایرانی در برنامه شادی. از تلفن‌ها و فکس‌های شما سپاسگزار هستیم و امیدواریم که این برنامه روز به روز بتونه جای بیشتری در دلهای شما پیدا بکنه. اجازه بدید این برنامه رو با یک ترانه بسیار قشنگ آغاز بکنیم، یک ترانه خاطر انگیز با اجرای جدید با صدای اندی. آهنگ قشنگ ریحان رو میشنوید با اجرای تازه با صدای اندی. شاد باشید.
ریحان 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 ری مهربون ریحان، ابرو کمون ریحان، ای مهربون ریحان.
هم چیز خیلی خوشمزه ایه ها، به خصوص کنار غذاهای ایرانی بسیار بسیار لذیذه. و ترانه ریحان هم به جای خودش شنیدنی و زیبا، به خصوص با صدای اندی. به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی شنوندگان عزیز، و بریم سراغ یک آهنگ جدید دیگه، این بار با صدای لیلا فروهر. قصه تو قصه من، از آلبوم قصه تو قصه من. امیدوارم که از این آهنگ لذت ببرید.
قصه تو قصه من، قصه اگر و شبنم، قصه برف و شراره، قصه دشنه و مرهم، قصه من قصه تو، قصه تلخ دوباره، قصه پلنگ عاشق، قصه دید ستاره. منو بشناسون دوباره، به منو آینه بوزی دار، منو تازه کن ببوسه، منو دست گریه نکن. یه ترانه از تو دورا، یه ترانه به تو نزدیک، پیش تو گم میشم از تو، ای غزل باره تاریخ. خسته و دلگیرم از من، سر و با کن دست ستاره، نوازشم کن، بذار از شب گل بباره. گم میشم از تو ای غزل پاره تاریک. قصه ی تو قصه ی من قصه ی اگر گوشم نه قصه ی برف و شراره قصه ی دشنه و مرهم قصه ی من قصه ی تو قصه ی الخه دوباره قصه ی پلنگ عاشق قصه ی سید ستاره.
در برنامه شادی صحبت کمتر و موزیک بیشتر به میویدا گوش میکنید با صدای پیروز از آلبوم جدید او به اسم عشق نو. پیروز رو حتما میشناسید، یکی از خواننده های نسل جوان هست، مقیم لس آنجلس، خواننده موفق که جوان های ایرانی که مقیم این شهر هستند از آهنگ های او لذت میبرند و به سی دی و کاست های او گوش میکنند. امیدواریم شما هم لذت ببرید. به برنامه شادی گوش میکنید از رادیو آزادی.
Yeah.
میویدا با صدای پیروز، آهنگی که میشه باهاش حسابی رقصید. بله، و برنامه شادی هم برای همین کار در اختیار شما قرار گرفته تا اون رو بشنوید. خب پیروز رو شنیدیم و میویدا، و حالا میریم سراغ یک آهنگ شاد دیگه که با اون هم میشه خیلی خوب رقصید. این آهنگ رو با صدای منصور میشنوید، جدیدترین آلبوم او هست و اسم این آهنگ یکی بود یکی نبود، از آلبوم زندگی در برنامه شادی از رادیو آزادی. شاد و ریتمیک و زیبای یکی بود یکی نبود رو شنیدیم با صدای منصور. اگه دوستون باشه روز گذشته یک آهنگ از مارتیک از جدیدترین آلبومش برای شما پخش کردیم، آهنگ با شما، و امروز میخوام یک آهنگ دیگه از همین آلبوم رو براتون پخش کنم و بهتون تقدیم بکنم، آهنگ آهوی پرکرشمه با صدای مارتیک در برنامه شادی از رادیو آزادی.
نقره نگاش مثل کمن، چشم سیاش یک کوه نور، گردن اون تنگ بلور و بلور صاف بار بدن، روشن تر از دشت و دمن. پاوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، داد و نیاز لبهاش لبهای خوش رو کشته، از من با برد با یک نفس ازی شدم زیر مپس، دامن یار شکن شکن دیوار دل پای بشکن، دیوار دل پای بشکن. درخت بید مجنون لیکه ی عشق و بسته، توی دلش تلا بود حیله پر از حیام، گفتم دوست میدارم او مخبونم رها بود، او مخبونم رها بود. آهوی پر گرشمه اومد پای چشمه، داد و نیاز لبهاش لبهای خوش و کشته، قلم و بر با یک نفس وقتی شدم زیر قفس، دامن یار شکن شکن دیوار دل لای بشکن، دیوار دل لای بشکن. ابرو داره خنجره دید برقه نگاش مثل کمن، چشم سیاش یک کوه نور، گردن اون تنگ بلور بلور صاف بار بدن، روشن تر از دشت و دمن. آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، داد و نیاز لبهاش لبهای خوش و چشمه، قلم و بر با یک نفس حتی شدم زیر قفس، دامن یار شکر شکن دیوار دل پای بشکن. آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، داد و نیاز لبهاش لبهای خوش و چشمه، آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، داد و نیاز لبهاش لبهای خوش و چشمه، آهوی پر گرشمه اومد به پای چشمه، داد و نیاز لبهاش.
آهوی پرکرشمه، بله، آهنگ قشنگی بود با صدای مارتیک. به آخرین آهنگ برنامه امروز شادی گوش میکنید و این آهنگی نیست به جز یک آهنگ از شهره، ولگرد. ولگرد شهره با شما خداحافظی میکنیم شنوندگان عزیز و وقت برنامه ما در اینجا به پایان رسید. براتون اوقات خوشی رو آرزو میکنم و ازتون دعوت میکنم به ادامه برنامه های رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی توجه بفرمایید. خدا نگهدار تا دیدار بعدی.
برنامه شادی بود که هر روز در این ساعت برای شما پخش می شود و در آن بهترین و شادترین ترانه های پاپ ایرانی را می شنوید. این برنامه را افشین گرگین در لس آنجلس تهیه و تنظیم می کند. برنامه را با یک گفتگو ادامه می دهیم. گفتگوی احسان نراقی جامعه شناس با ایرج امینی درباره کتاب او در مورد الماس کوه نور. آقای امینی در بخش اول این گفتگو به افسانه هایی می پردازد که در مورد کوه نور در جهان مطرح شده است. اول مقدمه ژان خاکزاد در پاریس را می شنویم.
در برنامه های پیشین گفتگوهای احسان نراقی با شخصیت های فرهنگی و هنری ایران را شنیدید که در تهران برای بخش فارسی رادیو آزادی انجام داده بود. از برنامه امروز ادامه گفتگوهای او با شخصیت‌های فرهنگی ایرانی و خارجی را خواهید شنید که این گفتگوها در پاریس انجام گرفته است. میهمان برنامه امروز ایرج امینی، نویسنده کتاب الماس کوه نور در رهگذر تاریخ است. ایرج امینی در حال حاضر سرگرم جمع‌آوری اسنادی در داخل و خارج ایران است تا کتابی را درباره پدرش علی امینی، نخست وزیر پیشین ایران، به رشته تحریر درآورد. ایرج امینی، دیپلمات پیشین، در برنامه امروز ابتدا درباره افسانه‌هایی سخن می‌گوید که درباره الماس کوه نور بر سر زبان هاست. گفتگوی احسان نراقی را می‌شنوید با ایرج امینی.
خب آقای ایرج امینی، خیلی خوشبختیم که امشب شما در این برنامه ما شرکت میکنید و درباره موضوعی که تحقیق وسیعی رو چندین سال به پایان رساندید و کتاب خیلی مشهوری در این باب منتشر کردید صحبت کنیم. و اون موضوع الماس کوه نوره. کوه نور رو که ما همه شنیدیم، میدونیم کوه نور، دریای نور، این دو الماس معروف از زمان نادرشاه در افواه بوده همیشه و ازش صحبت می شده. شما به نظر میاد که وقتی کتاب دیگهی که نوشته که اونم مستند جالبیه، ناپلئون و ایران، وقتی اون کتاب رو در بارش تحقیق می کردید، بعد پی بردید به اهمیت این جواهر، این دو جواهر به خصوص کوه نور که دقیقا در ایران نبوده هیچ وقت. اولا بر ما بگید که چه شد که شما به این موضوع علاقمند شدید. بعد این موضوع دو جنبه داره، یکی جنبه افسانه‌ایشه، یک جنبه تاریخیشه. اول یه بحث میکنیم درباره جنبه افسانه‌ایش.
این انگیزه از اونجا شروع شد که من وقتی که کتاب ناپلئون ایران رو می نوشتم، برخوردم به خاطرات امیده ژوبر که یکی از اولین نماینده های ناپلئون نزد فتحعلی‌شاه بود قبل از اینکه روابط رسمی برقرار بشه، و در خاطراتش می‌نویسه که در هر دو بازوی فتحعلی‌شاه بازوبندهایی بود که یکی دریای نور توش بود، یکی کوه نور. من به این فکر افتادم که راجع به کوه نور مطالعات وسیع‌تری بکنم، برای اینکه خیلی هم گفته می شد که این کوه نور احتمالاً در جواهرات قاجاریه بوده و یک زمانی قاجاریه اینو به عنوان هدیه دادن به ملکه ویکتوریا که از این راه رفت به جواهرات سلطنتی انگلیس. نتیجتاً رفتم به همین برج لندن که جواهرات در اونجا ذخیره شده و و متأسفانه دیدم که هیچ گونه داستانی راجع به کوه نور به جز چند خط نیست. بعد بالاخره دنبالش رفتم و یه مقاله 4 صفحه‌ای پیدا کردم که متأسفانه اونم استناد نمی کرد به مدارک دیگه، البته خیلی مقاله جالبی بود، ولی در ضمن می گفت که بله این الماس در منطقه گلکنده هند، در منطقه دکن در سلطنت نشین گلکنده پیدا شده، و بعد مسیر اینو شرح می داد که خب یه مدت زیادی در سلسله گورکانیان می مونه در هند، بعد نادرشاه می بردش به ایران، و موقعی که نادرشاه رو در قوچان می کشن، احمد خان عبدالی که در واقع رئیس گارد افغانش بوده اینه بر می داره از چادر نادر، و از اون به بعد می افته در سلسله به اصطلاح دورانی افغانستان، تا زمانی که خب این پادشاه های افغان مرتب یا همدیگر رو کور می کردن و از سلطنت خل می کردن، یا اینکه بالاخره پناه می بردن به منطقه سیک نشین پنجاب که سلطنت نشین تازه به وجود آمده بود توسط رنجیت سینگ، و سرانجام این الماس در 1813 می افته دست رنجیت سینگ پادشاه سیک پنجاب، با اونجا میمونه تا اینکه انگلیسا در جنگ دوم، در دو تا جنگ انگلیسا با سیکا میکنن که پنجاب تسخیر بکنن و وصل کنن به امپراتوری خودشون در هند، یکی در 1847 و جنگ دوم در 1849، و مطابق قراردادی که بین فرزند رنجیت سینگ که پسر جوونی بود اون موقع، حتی به سنی که پادشاه بشه نرسیده بود و تحت به اصطلاح سرپرستی چند تا نماینده فرماندار کل انگلستان بود، طبق قراردادی که امضا میکنن بین انگلیسا و سیکا، ماده 3 الماس کوه نور به ملکه ویکتوریا تعلق میگیره، و از اونجاست که میره به انگلیس و اونجا میمونه، و الان در تاج، در واقع در تاج ملکه مادر انگلستانه. حالا قسمت که در کتابی که من نوشته بودم قسمت افسانه‌ای رو گذاشتم، اونجاست که به اصطلاح بابر که از نواده های چنگیز خان از یه طرف و تیمور لنگ از طرف دیگه است، این پادشاه کابل میشه یه موقعی، و بعدا هوس تسخیر هند بهش دست میده، و در 1526 سلطان هند اون زمانو و متحدش که یه مهاراجایی بوده، مهاراجای گوالیار در جنوب آگرا باشه، اینا رو بابر شکست میده، و در حالی که خودش میره به دهلی که خطبه رو به اسم اون بخونن، پسرش همایون رو میفرسته به آگرا، که آگرا خب یه مرکز مهم هند بوده، اونجا رو در واقع تسخیر کنه، و این مهاراجه که با سلطان قبلی هند متحد بود، این در واقع فرماندار به اصطلاح این قلعه اگرام بود که میگن که این الماس کوهنور رو، ما کوهنور نمیگفتن، اسمیست که بعد نادرشاه پیدا کرد، ولی این جواهرات زیادی در اونجا بوده که فامیل این مهاراجا برای که جون خودشون نجات بدن میان و تقدیم میکنن به همایون. به محض اینکه بابر از دهلی میرسه به آگرا، همایون این در واقع یک الماس خیلی گرانبهایی که در این جواهرات بوده به پدرش تقدیم میکنه، و پدرش هم به پاس خدمات همایون در جنگ و تسخیر آگرا این الماس رو به همایون برمیگردونه. و بابر خاطرات بسیار زیبایی نوشته و در اون خودش میگه که با اشاره به الماس میگه وزن آن الماس 8 مثقال و ارزش آن برابر تمام مخارج عالم برای 2 روز و نیم است. حالا جواهر شناسا بعد حساب کردن که آن 8 مثقالی که بابر به آن اشاره میکنه معادل تقریبا 23 قیراط است که جمعاً می شود 186 قیراط که درست معادل وزن کوه نوره وقتی که سرانجام این الماس میرسه به انگلستان.
شما اینکه تحقیق ما به دوره دقیقت بیان افسانه‌ای و بیان تاریخی چطور میبینید؟ فرقشون با هم چیه؟ کجا اختلاف دارن؟
خب ببینید خیلی از اینایی که راجع به کوه نور کتاب نوشتن اینی یه عده‌ای اینو کوه نور فرض کردن که همین الماسی بودی که همایون داده به بابر و بابر بهش برگردونده و این معروف شده بوده به الماس بابر. همایون بعد از فوت پدرش چندین سال سلطنت میکنه بر هند و چون پادشاهی خیلی ضعیفی بوده توسط افغانایی که به اصطلاح در جنوب رودخونه گنج زندگی میکردن شکست میخوره و پناه میبره به دربار شاه طهماسب اول و خب پذیرای فوق‌العاده‌ای در ایران ازش میشه و اگه ملاحظه کرده باشین یک تصویری از پذیرایی شاه طهماسب از همایون در کاخ چهل سطور اصفهان هست، با اینکه این پذیرایی در واقع در قزوین صورت گرفته بوده ولی تصویرش در چهل سطور اصفهانه. خب یه مدتی کوتاهی همایون در ایران میمونه و این الماس گرانبها رو همراه با چند تا جواهرات دیگه به شاه طهماسب تقدیم میکنه و در عزای این هدیه شاه طهماسب 15,000 سرباز ایرانی در اختیارش میذاره که بره و هند رو دوباره فتح کنه و خلاصه این همایون برمیگرده و بعدم سلطنت خودش پس میگیره و بعد از مدت کوتاهی البته فوت میکنه و که بعد دیگه فرزندانش اکبر شاه معروف و بعد جهانگیر و شاه جهان و غیره. تو این فاصله با اینکه شاه طهماسب آدم بسیار خسیسی بوده گویا ولی فوق العاده مذهبی بوده و خب اعتقاد شدید به شیعه بودن و میشنوه که در همین منطقه دکن چندین سلطنت‌نشین کوچکه که اینا به مذهب شیعه در آمدن و اینو جواهر رو میگن به روایتی میفرسته به سلطان احمد نگار که یکی از این 5 تا سلطنت‌نشین های دکن بوده و سفیر گلکنده در دربار صفوی هم تایید میکنه این صحبت همین جواهری میکنه به همون وزن و اینا. این جواهر بعد که میرسه به منطقه دکن گم میشه در واقع و دیگه ما از این خبر نداریم تا زمانی که شاه جهان میشه پادشاه هند و داستان بسیار جالبیه که ما یک آدمی داریم به نام محمد سعید. این محمد سعید اهل اردستان بوده و پدرش روغن فروش بوده در اصفهان. این بچه خیلی باهوشی بود و یه درسی رفته برای خودش خونده بود و این وارد خدمت یه تاجری میشه که اسب میبرده به گلکنده و در مقابل جواهر میبرده. اینا در یکی از این سفرها محمد سعید با خودش میبره و محمد سعید میمونه اونجا میمونه و تدریجا در ظرف چندین سال این میشه نخست وزیر گلکنده و تمام معادن الماس اون منطقه میفته تحت نظر این و برای خودش لشکری درست میکنه و انگلیس ها خیلی تملاش میگفتن برای تجارت خودشون اینا و خلاصه سلطان خبردار میشه که این دستیابی داره به جواهرات عظیم و اینا و احضارش میکنه به دربار که به قصد کشتنش ولی محمد سعید خبردار میشه و پناه میبره به شاهزاده اورنگزب پسر شاه جهان. که اورنگزیب هم واسطه میشه که این بره به دربار شاهجهان و الماس بزرگی رو میبره و به عنوان هدیه میده به شاهجهان و میشه اون موقع صدر اعظم هند. و شاهجهان هم باز از یه وزن به تانک این دفعه یه معیار وزن در هند بوده یاد میکنه که برای میر جمله آمد. این مقامی که این محمد سعید پیدا کرده بود اینا بهش گفتن میر جمله، که معروف شد به محمد سعید میر جمله. میر جمله یه جواهری به من داد که 9 تانک وزن داره، که این باز همون معادل 186 قیراط میشه. پس ببینین افسانه در اینجا عملا تموم میشه، برای اینکه این جواهر میمونه بعد از شاهجهان در جواهرات سلطنتی هند تا زمانی که نادرشاه در 1739 دهلی رو فتح میکنه.
احسان نراقی با ایرج امینی گفتگو می کرد. این برنامه با همکاری ژان خاکساد در پاریس تهیه و تنظیم شده است. و حالا توجه شما را به گزینه ای از آخرین خبرهای ایران و جهان جلب می کنم. بامداد امروز 3 عملیات جداگانه فلسطینیان علیه اسرائیل عده‌ای کشته و زخمی به جا گذاشت. گزارش‌های رسیده حاکی است که در نزدیکی بیت المقدس شرقی در اثر آتش اسلحه یک فلسطینی، 2 اسرائیلی و عامل این حمله کشته شدند. پیش از آن در جریان عملیات انتحاری که در یک اتوبوس حامل مسافر در شمال اسرائیل روی داد، دست کم 9 تن کشته و 40 تن دیگر زخمی شدند. سازمان حماس مسئولیت این عملیات را به عهده گرفته است. در عملیاتی جداگانه، سربازان اسرائیل به سمت یک فلسطینی مسلح که قصد ورود به یک شهرک یهودی نشین در شمال نوار غزه را داشت شلیک کردند که در اثر این حادثه فلسطینی مذکور کشته شد. این عملیات به دنبال اقدام ارتش اسرائیل مبنی بر انفجار 8 خانه متعلق به خانواده فلسطینیانی که دست به عملیات انتحاری علیه اسرائیل زدند صورت گرفت. هانس بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل میگوید به بغداد نمی رود زیرا شکست مذاکرات او در بغداد احتمال حمله نظامی آمریکا به عراق را افزایش می دهد. به گفته هانس بلیکس، دعوت از او برای مذاکره جهت چگونگی آغاز مجدد فعالیت هیئت بازرسان تسلیحاتی در عراق است و نه به معنای آغاز فعالیت این هیئت، و بنابراین او ترجیح می‌دهد که تنها انتظارات را افزایش ندهد. پنجشنبه گذشته ناجی صبری وزیر امور خارجه عراق در نامه‌ای به کوفی آنان دبیر کل سازمان ملل خواستار آن شد که آقای بلیکس رئیس هیئت بازرسان تسلیحاتی سازمان ملل هر چه زودتر به بغداد برود تا زمینه فعالیت مجدد بازرسان بین‌المللی در عراق فراهم شود. قرار است فردا شورای امنیت سازمان ملل این نامه را به بحث اعضا بگذارد. سخنگوی وزارت خارجه چین میگوید دولتش در برابر ایجاد تایوانی مستقل هیچ گونه نرمشی ندارد. این اظهارات سخنگوی وزارت خارجه چین به دنبال بیانیه روز گذشته رئیس جمهوری تایوان مبنی بر اینکه چین و تایوان دو کشور جداگانه اما مستقلند ایراد شد. رئیس جمهوری تایوان تصریح کرد که تایوان بخشی از هیچ کشوری نیست و فراخوان داد تا موضوع استقلال به نظرخواهی عمومی در این کشور گذاشته شود. چین تایوان را که در سال 49 میلادی و در جریان جنگ داخلی از چین جدا شد، بخشی از خاک خود می‌داند و حکومت منطقه‌ای آن را به رسمیت می‌شناسد. این سیاست چین در مورد تایوان مورد تایید دولت آمریکا است. در ایران بیش از 150 نماینده مجلس شورای اسلامی بخشی از دستگاه قضایی ایران را به استفاده ابزاری از قانون برای سرکوبی آزادی متهم کردند. در نامه مشترک 151 نماینده مجلس که خطاب به مردم ایران منتشر شد، ادامه توقیف مطبوعات، تداوم نمایش تلویزیونی اظهارات محکومان دادگاه‌های انقلاب اسلامی و روزنامه‌نگاران مجرم شناخته شده توسط قوه قضاییه، صدور حکم زندان برای رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس که از اصلاحگرایان شاخص جمهوری اسلامی به شمار می‌رود، و نیز اعلام محکومیت به زندان اعضای نهضت آزادی ایران و دیگر افراد ملی مذهبی در شمار اقداماتی توصیف شده که مملکت را به سراشیب نومیدی سوق داده است. و سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران از توقیف 82 نشریه در 3 سال گذشته در ایران خبر داد و گفت طی این مدت 1800 خبرنگار، روزنامه نگار و عکاس خبری شغل خود را از دست دادند. ماشاءالله شمس‌الواعظین سخنگوی انجمن دفاع از آزادی مطبوعات ایران در بخش دیگری از اظهارات خود صدور مجوز انتشار نشریه توسط وزارت ارشاد را خلاف قانون اساسی خواند و افزود قانون اساسی انتشار مطبوعات و گردش آزاد اطلاعات را حق بدیهی شهروندان می‌داند و تبدیل کردن این حق به یک امتیاز برای افرادی که غالباً روزنامه نگار هم نیستند برخلاف قانون اساسی است. با مروری که بر خبرها داشتیم به دقایق پایانی ساعت 4 رسیده ایم. متشکرم از شما شنوندگانی که تاکنون با ما بودید و امیدوارم که شب و روز بسیار خوبی را داشته باشید. در ساعت 5 امروز امیر مصدق کاتوزیان با شما خواهد بود. خدا نگهدار.
هوای گریه دارم تو این شب بی‌پناه، دنبال تو میگردم دنبال یک نگاه، دنبال اون دلی که تنهایی رو میشناسه، دستای عاشق من تقریب انتماسه، بزار یک شب من پر از صدای تو، گریه ی هر شب من فقط برای تو، بزاری شب من پر از صدای تو، گریه ی هر شب من فقط برای تو بود. سکوت شیشه ایم و صدای تو میشنه تو آسمون شب شعر تو برمیزنه با تو دل سیاهم به رنگ آسمونه تو بخت من میشنن شعرهای عاشقانه